توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. رهبر انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کردند اگر حرکت و عمل در دستور کار قرار گیرد و کارهایی که میتواند به نفع مردم باشد انجام شود، یقینا دولت دوازدهم پایان خوبی خواهد داشت. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهور به برگزاری 50 جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از زمان تشکیل این شورا اشاره کرد و افزود در این جلسات 226 طرح در بخش‌های مختلف از جمله مسائل ناظر به اشتغال، اصلاح امور بانکی و بودجه، شفافیت، نظام پرداخت، سرمایه گذاری، فروش نفت و کنترل قیمت ارز و کالاهای اساسی مصوب شد.
از رادیو ایران در خدمت شما هستیم. اعلام وصول شکایت درباره ترک فعل‌های وزیر سابق راه و شهرسازی. آقای موسوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس گفته است شکایت از نحوه عملکرد آقای آخوندی به این کمیسیون واصل شده. پیشتر هم آقای پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 گفته بود ترک فعل‌ها و فعل‌های اشتباه زیادی در دوران وزارت آقای آخوندی صورت گرفته و برای همین شکایات متعددی از او به کمیسیون اصل 90 در حوزه مسکن واصل شده است. محمد رضا بیتگلیان گزارش می‌دهد.
اوایل ماه گذشته بود که دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. این دستورالعمل امکان پیگیری قضایی ترک فعل مدیران و کارمندان کنونی و حتی آنهایی که پیش از این ترک فعل کرده اند را فراهم می کند. رئیس دستگاه قضا سال گذشته در مراسم نکوداشت 38مین سال روز تأسیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد حتی کسانی که در دوره‌های گذشته مسئولیت داشته و ترک فعل خسارتبار داشتند باید مورد مؤاخذه قرار گیرند. رئیس دستگاه قضا از زمان آغاز ریاست بر قوه قضاییه بارها بر ضرورت پیگیری ترک فعل مدیران و مسئولان تأکید کرده است. مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، کوتاهی در انجام وظایف قانونی مصداق ترک فعل است و جرم محسوب می شود. یکی از موارد ترک فعل که از سوی رئیس دستگاه قضا مورد توجه قرار گرفته در ارتباط با سیل بوده و کوتاهی هایی که طبق گزارش ها نسبت به برخی از لایروبی ها و رسوب زدایی ها صورت گرفته است. این روزها نیز بحث ترک فعل آقای عباس آخوندی در زمان تصدی وزارت راه و شهرسازی در میان است. پیشتر شکایتی با امضای 200 نماینده مجلس در این مورد تهیه شده است. برخی نمایندگان معتقدند یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن کاهش قابل توجه تولید مسکن در دوره 6 ساله مدیریت آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی بوده است. مخالفت با مسکن مهر و ایجاد نشدن سامانه مالیات بر خانه‌های خالی علی‌رغم تکلیف قانونی مجلس نیز از مصادیق دیگر ترک فعل در زمان وزیر پیشین راه و شهرسازی عنوان شده است. به نظر می‌رسد ابلاغیه دستگاه قضا در مورد نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران از این پس نقش مؤثری در پاسخگو بودن مسئولان و زنگ هشداری در این زمینه باشد. ترک فعل‌هایی که مردم آثار آن را در زندگی روزمره خود به خوبی احساس می‌کنند.
روز پرکار کمیسیون‌های مجلس، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حاشیه جلسه این کمیسیون از ادامه بررسی طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها خبر داد. مهمترین محور جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم پیگیری طرح ملی کاداستر اراضی کشاورزی یا سنددار کردن این اراضی بود. اما سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس هم از آماده شدن بسته پیشنهادی این کمیسیون به دولت برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا خبر داد.
سازمان هواشناسی برای امروز در مناطقی از استانهای کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بارش باران گاهی رعد و برق پیش بینی کرده است. همچنین آسمان استانهای گیلان، مازندران، گلستان، سمنان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی شاهد بارش‌های پراکنده باران و در مناطق مرتفع و سردسیر بارش برف خواهد بود. فردا هم در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار حاکم است که این امر در شهرهای پرجمعیت و صنعتی مانند تهران، اصفهان، کرج و عراق به افزایش افزایش غبار محلی و غلظت نسبی آلاینده‌های هوا می‌انجامد. اما از اواخر فردا شب ساماری بارشی جدیدی از سمت شمال غرب و غرب وارد کشور می‌شود که ابتدا بارش‌های خفیف و پراکنده را موجب می‌شود، ولی از پنجشنبه بر شدت این بارش‌ها افزوده می‌شود و نیمه غربی کشور و سواحل خزر شاهد بارش‌های قابل توجهی خواهند بود. با نزدیک شدن به فصل برف و یخبندان، رئیس پلیس راهور از آغاز اجرای طرح زمستانی از 20 آذر خبر داده است.
جانشین فرمانده نیروی انتظامی از افزایش 30% کشفیات مواد مخدر و کشف 716 تن مواد مخدر در 8 ماه گذشته خبر داد. سردار رضایی گفته حدود 100 تن از این مواد در نقطه صفر مرزی، بخشی دیگر در کویر، بیابانها و جنگلها و در عملیاتی بسیار سخت کشف شده است. سردار رضایی همچنین گفته سازمان ملل باید به موضوع تولید مواد مخدر در افغانستان ورود کند. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر هم با بیان اینکه بیش از 78% از کشفیات مواد مخدر در شرق کشور بوده است گفت حدود 40% از مواد مخدر تولیدی در افغانستان وارد ایران می شود. سردار کریمی با اشاره به افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان در زمان حضور نیروهای اشغالگر غربی در این کشور گفت جرم مواد مخدر سازمان یافته و گاهی امنیتی است و برخی گروه های تروریستی در حوزه قاچاق مواد مخدر هم فعالیت می کنند.
و مرحوم راسکو در خواجه‌روی مشهد به خاک سپرده شد. این مراسم به علت محدودیت‌های کرونایی بدون حضور جمعیت و فقط با حضور خانواده آن مرحوم برگزار شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن راسکو سال‌های متمادی به عنوان کارشناس در برنامه‌های متنوع تلویزیونی حضور داشت و برای کودکان و نوجوانان مسائل دینی و مذهبی را تبیین می‌کرد. آقای راسکو 2 روز پیش دار فانی را ودا گفت.
آخرین خبرهای جهان ورزش و همکارم آقای طاهری.
به نام خدا سلام بر شما خانم آقایان. تیم ملی بسکتبال کشور صبح امروز برای حضور در پنجره دوم مسابقات انتخابی جام آسیا وارد دوحه قطر شد. ملی پوشان ایران شنبه و دوشنبه آینده به ترتیب مقابل تیم‌های ملی عربستان و سوریه به میدان میرن و در صورت پیروزی راهی مرحله نهایی میشن. تیم ایران در پنجره نخست برابر تیم‌های ملی قطر و سوریه به برتری رسیده است. پیش از عزیمت تیم به دوحه، قاسمی سرپرست تیم ملی درباره تست بازیکنان و غیبت صمد نیکخواه بهرامی و حامد حدادی، دو ملی پوش تاثیرگذار کشوران، با همکارم حمیدی صحبت کرد.
احتمالاً اونجا در فرودگاه تست کرونا اگه گرفته بشه ممکنه تا جواب تست بیاد 2 روز طول بکشه. اینا همه منوط به چیزی که اونجا باید انجام میشه، ولی ما جواب تست هم که دیروز گرفتیم خوشبختانه تمام تیم و کادر فنی در صحت و سلامت به سر میبرن. قطر اونجا هم از ما میگیرن طبق اون پروتکلی که از قبل تعیین شده بود و تا جواب آزمایش که اونجا به ما داده بشه ما منتظر میمونیم ببینیم چیه. لژیونر که آقای خوب حدادی اگه از چین خارج بشه برای برگشت 14 روز با تو قرنطینه باشه، خیلی مشکلات داشت براش. و خب صمد جان هم که امدار کسالت داشته، ایشون هم که خب لژیونر نیست ولی در خدمتش نیستیم دیگه. لژیونر تا جایی که من میدونم بهنام یخشالی که تشریف آوردن، مایک رستم‌پور تشریف آوردن، آقای آرون گرامی‌پور تشریف آوردن، 12 نفر مشخص شده.
در ادامه مسابقات لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب در گروه‌های پنجم تا هشتم ساعت 21:25 تیم کراسنودار روسیه با سویای اسپانیا و رن فرانسه با چلسی انگلیس و ساعت 23:30 دورتموند آلمان با بروژ بلژیک، لاتسیو ایتالیا با زنیت روسیه و یاران سردار آزمون، یوونتوس ایتالیا با فرانس واروژ مجارستان، دینامو کیف اوکراین با بارسلونا اسپانیا، پاریس سن ژرمن فرانسه با لایپزیگ آلمان و منچستر یونایتد انگلیس با باشاکشهر ترکیه برابر هم قرار می‌گیرند. در مهم‌ترین بازی‌های گروه اول تا چهارم نیز فردا شب بایرن مونیخ آلمان با سالزبورگ اتریش، اتلتیکو مادرید اسپانیا با لوکوموتیو مسکو روسیه، اینتر ایتالیا با رئال مادرید اسپانیا، اولمپیاکو یونان با منچستر سیتی انگلیس، مارسی فرانسه با یاران مهدی طارمی در پورتوی پرتغال و لیورپول انگلیس با آتلانتای ایتالیا دیدار دارند. و بالاخره اینکه متاسفانه محمد خادم دارنده مدال نقره رقابت‌های جهانی سال 1962 تولیدای آمریکا و مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران به دلیل نارسایی قلبی درگذشت. امیر و رسول خادم قهرمانان نامدار کشتی جام المپیک فرزندان زندیات حاج محمد خادم هستند. روحش شاد. این بود خبرهای ورزش.
پیک نیمروزی.
خیلی متشکریم از همراهیتون با خبرها. حین خبرهای ورزشی که آقای طاهری میخوندن، بچهای پیک نیمروزی هم اومدن به اتاق فرمان، در حال هماهنگی بودن. خسته نباشید میگم از همینجا بهشون. سلام میگم به خانم کرمی، با اجرای امروز در خدمت شما هستیم. میشنویم خانم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، منم به شما سلام میکنم خانم ارمی عزیز، خسته نباشید میگم و همینطور سلام میکنم به شنوندگان عزیزی که همراه پیک نیمروزی هستین. لطفاً حدود 15 دقیقه با ما باشین.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب خیلی متشکرم که همراه پیک نیمروزی هستین. اما ثبت نام برای دریافت وام کرونایی از امروز آغاز شده. در این لحظه ارتباط ما با سخنگوی وزارت رفاه برقرار شده. آقای شمس سلام، روز شما بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان بزرگوارتون، در خدمت هستم.
خیلی متشکرم. آقای شمس، افرادی که حقوق اونها ثابت نیست شامل این طرح میشن، درسته؟
دقیقاً بله.
متشکرم. آقای شمس، آیا کارگران هم جز این افراد حساب میشن، چون که حقوقشون ثابته ولی پایینه؟
ببینید، دولت در صدد اینه که این بار در واقع حمایت بیشتری از اقشاری که درآمد ثابت ندارن رو داشته باشه.
درست.
و بر اساس اطلاعاتی که از پایگاه رفاه ایرانی استخراج کردیم، حدود 11 میلیون سرپرست خانوار داریم که جمعیتشون میشه 29 میلیون 700 هزار نفر. جز به دهک‌های کمتر برخوردار هستن، در واقع دهک‌های پایین هستن که هیچ درآمد ثابتی ندارن. این بار ما می‌خواهیم در واقع اگر در گذشته یک اقشاری رو مستثنا می‌کردیم یا یک اقشاری رو در واقع مستحق می‌دونستیم و مشمول می‌دونستیم، این دفعه نداشتن شغل ثابت و درآمد ثابت رو در واقع ملاک قرار دادیم و به این 29 میلیون 700 هزار نفر رسیدیم.
درسته. آقای شمس، چون گفته میشه ممکنه افرادی حقوق ثابت نداشته باشن ولی درآمدشون بالا باشه، آیا شما ابزاری برای شناسایی این افراد دارین؟
بله. ببینید، ما بر اساس اطلاعاتی که داریم، این 29 میلیون و 700 هزار نفر کسانی هستن که یاران بگیر معیشتی هستن. یعنی یک بار در سال گذشته که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد و دولت پول حاصل از اون رو در قالب بسته حمایت معیشتی به مردم برگردوند، یک بار اون اطلاعات ویراستاری و پالایش شده. یعنی ممکنه به صورت استثنائاً و کاملا موردی کسی هم باشه که در واقع درآمد ثابت نداشته باشه ولی پولدار باشه، ولی به احتمال زیاد در واقع به احتمال این که توی این تور ما در واقع از تور ما رد شده باشه بسیار اندک و نادر هست.
درسته. آیه شمس، قبل از این هم گفته بودن یارانه معیشتی متعلق به کسانی هستش که وضع مالیشون خوب نیست، ولی بعضی وقت برعکس میشد، کسانی که وضعشون خوب بود دریافت میکردن و برعکس اونایی که نه دریافت نمیکردن.
ببینید، ما 18 میلیون سرپرست خانوار یا در واقع به طور مشخص 60 میلیونی که رئیس جمهور سال گذشته گفته بود و بسته حمایت معیشتی پرداخت کردیم، یعنی دهک‌های سوم به پایین، اون سه دهک بالا رو اگر مستثنا قرار بدیم، دهک سوم تا دهک دهم رو پرداخت کردیم، ولی این دفعه در واقع اون دهک ها بسیار کمتر شده. یعنی اگر در گذشته 60 میلیون رو مورد خطاب قرار دادیم و هدف گذاری دولت 60 میلیون نفر هست، الان 29 میلیون و 700 هزار نفر هست و خیلی بعیده که کسی در واقع در این 29 میلیون و 700 هزار نفر باشد که درآمد ثابت نداشته باشه و در واقع بخواد بگیره.
درسته. آقای شمس، دولت بیشتر گفته بود منابعی برای اجرای طرح کالای اساسی که فعلا به قانون تبدیل شده نداره. آیا مشخص شده که چه منبع مالی برای این طرح در نظر گرفته شده؟
روز شنبه اول آذر ماه ستاد ملی کرونا 14 تا در واقع تصمیم برای حمایت از خانوارها یا کسب و کارها یا کسب و کارهای شدیداً متضرر از بحران کرونا مصوب کرد. دو تاشو در واقع به ما ارجاع داد. ما در مورد منابعش یا در مورد بقیه حمایت‌ها اهلیت صحبت کردن نداریم. این دو تا که شامل حمایت از این 11 میلیون سرپرست خانوار که جمعیتشون میشه 29 میلیون 700 هزار نفر صحبت می‌کنیم.
درسته. سوال بعدی این هست که قانون پرداخت 120 هزار تومان یارانه کالای اساسی که مجلس تصویب کرده و همین یکی دو روز پیش ابلاغ شده، قراره که از کی اجرا بشه و آیا وزارت رفاه در این خصوص برنامه‌ای داره؟
خدمتتون عرض کردم آن چیزی که الان به ما ابلاغ شده همین دوتا برنامه هست، یعنی هم کمک هزینه بلاعوض 100 میلیون تومانی به ازای هر نفر، مثلا هر سرپرست خانوار اگر دو نفر داشته باشه میشه 200 هزار تا، اگر سه نفر داشته باشه 300 هزار تا، برای چهار ماه آذر ماه، دی ماه، بهمن و اسفند هر سرپرست خانوار به تعداد نفراتش در واقع دریافت میکنه. این کمک بلاعوض دولت هست و دوم همون بحث تسهیلات 1 میلیون تومانی. اون چیزی که به ما ابلاغ شده و ما اجرا میکنیم در طی یکی دو هفته آینده که از امروز ثبت نام شروع شده همین هست.
درسته. خیلی از شما متشکرم آقای شمس و با شما خداحافظی میکنم. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
نیروی انتظامی قرار موتورسیکلت‌های توقیفی رو آزاد کنه. موتورسیکلت‌هایی که تعداد اون به 800 تا 900 هزار میرسه. اما این تصمیم واکنش‌های موافق و مخالفی رو داشته. همکارم حسن علی مردانی.
چند هفته پیش بود که در میان اخبار بد کرونایی، پلیس راهنمایی و رانندگی برای مالکان موتورسیکلت‌هایی که توقیف شده بودند خبر خوشی را اعلام کرد. سرهنگ رمضانی، معاون فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی کشور:
مقرر شد از تعداد بیش از 870 هزار دستگاه از این موتورسیکلت‌ها که تقریبا بیش از یک سال هست در پارکینگ های سراسر کشور متوقف شدن، به صورت خاص و ویژه و با روش های آسانتر و بهتر ترخیص بشن.
به این ترتیب بیش از 800 هزار موتورسیکلت توقیفی در پارکینگ ها که سال هاست دارن خاک میخورن و خیلی هاشون از عمر مفیدشون سال ها میگذره، با تسهیل کردن شرایط رفع توقیف به مالکانشون بازگردونده میشن. موضوعی که نگرانی خیلی از کارشناسان و همچنین مسئولان سازمان محیط زیست رو به همراه داشت. آقای تجریشی، معاون رئیس سازمان محیط زیست، میگه بازگشت این موتورسیکلت ها یعنی بر باد رفتن تمامی کارهایی که تا الان برای از بین بردن آلایندگی موتورسیکلت ها شده.
مجددا اینها اگر وارد خیابون ها بشوند، یعنی تمام زحماتی که در طی این سالها کشیده شده که کاربراتورها رو ما جمع بکنیم، اونهایی که جمع شده بودن دو مرتبه برمیگردن.
جدا از نگرانی محیط زیست و آلودگی هوا، اهالی صنعت موتورسیکلت هم نگرانی جدیدی به نگرانی‌های تولیدشون اضافه شده. اونطور که دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت میگه، با توجه به کاهش تقاضا و مشکلات دیگه در سالهای اخیر، میزان تولید این وسیله نقلیه سالانه به 150 هزار دستگاه بیشتر نمیرسه و اگه قرار باشه 800 هزار موتورسیکلت قدیمی بعد از سالها دوباره به خیابون‌ها برگردن، این صنعت نابود میشه و با توجه به اینکه بیش از 8 سال موتورسیکلت فرسوده حساب میشه، نباید این اتفاق بیفته.
بین 6 تا 8 سال سن فرسودگی موتورسیکلت‌ها داخل کشور تعریف شده. اینو اگر موتورسیکلت‌هایی که الان توقیف شده بالای 6 سال یا 8 سال هستن، که خب دقیقاً سن فرسودگیشون، یعنی اینا باید دیگه بره چرخه اسقاط، مخصوصاً اگر کاربراتوری باشه.
در این خصوص فرمانده پلیس راهور میگه طبق قانون ملاک فرسوده بودن موتورها تغییر کرده و از طرفی قرار نیست موتورهای آلاینده و فرسوده رفع توقیف بشن. سردار هادیان فر:
سن فرسودگی موتورسیکلت 10 سال هستش. منتها اخیراً حکمی از سوی دیوان پلیس صادر شده مبنی بر اینکه عمر موتورسیکلت اونچه که در آیین‌نامه پیش بینی شده معیار و ملاک عمل برای دستگاه‌ها نیست، بلکه سلامت وسیله هستش که معیار عمل هستش. افسران پلیس راهور مکلف شدن در دستورالعمل برن بازدید کنن، اگر صحت در واقع معاینه فنیشون تایید میشه و نظر ظاهر و نظر آلندگی موتورسیکلت تهدیدی برای دیگران نیستش، اجازه ترخیص میدن.
ادامه توقیف و یا رفع توقیف موتورسیکلت ها به جایی رسیده که توجه اهالی بهارستان رو هم به خودش جلب کرده. خانم رفیع، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، میگه در خصوص این مناقشه درخواست کردیم تا دستگاه های مختلف توضیحاتشون رو ارائه کنن.
به هر صورت هم دلایلی که در واقع قطعا پلیس راهبر میاره خب جای تأمل داره و هم خب نباید محیط زیستم آلوده بشه، خصوصا تو شرایط این رو باید یه مقداری اجازه بررسی دقیق کارشناسی به ما بده.
البته سردار هادیانفر میگه محیط زیست بهتره برای فراهم آوردن شرایط اسقاط هم برای موتورسیکلت ها و هم برای خودروهای فرسوده فکری بکنه تا مالکان وسیله نقلیه فرسوده بتونن به راحتی وسایل خودشون رو تعویض کنن.
منتها اونچه که باید تاکید بشه ماده 8 قانون هوای پاک است. من به نظرم عزیزانمون در محیط زیست و بخش‌های مختلف دولت که در این حوزه مسئولیت دارن این است که باید شرایط اسقاط رو برای مالکین وسیله خودروها و موتورسیکلت ها فراهم کنن. شاید امسال و سال گذشته ما کمترین اسقاط رو داشتیم در کشور. امروز شاید 70% از آلودگی هایی که در شهرها اتفاق میفته مربوط به ناوگان عمومی مسافر مثل اتوبوس های شهری هستش. ما در شرایطی که هیچ تسهیلاتی به مالکین وسیله نقلیه دولت نمیده، هیچ وامی نمیده، هیچ خودروی جایگزین یا موتورسیکلت جایگزین با تسهیلات مناسب نمیده و دریچه اسقاط کاملا مسدود شده، اعمال جرائم یک طرفه، اعمال فشار بر مردم، اعمال فشار بر قشر ضعیف کار درستی نیستش.
درسته که وجود موتورسیکلت های فرسوده و یا حتی کاربراتوری برای هوای پاک تهدیدی محسوب میشه، اما شاید این موتورها حکم ابزاری کمک معیشتی برای مالکان اونها داشته باشن که برای ایجاد تعادل در بین دغدغه های موجود هماهنگی بیشتر بین دستگاه ها برای نوسازی این وسیله نقلیه میتونه مسیر روشنی رو برای سرنوشت موتورهای فرسوده ایجاد کنه.
دوستی برای ما نوشته در همسایگی ما در منطقه 2 تهران باشگاه بدنسازی از صبح تا 9 شب بازه. مشتریهاش بدون ماسک اون هم تو زیرزمین فضای کاملا بسته آمد و شد دارن. چرا برخوردی نمیشه؟ شماره پیامک ما 30610 هست. اما مدتی پیش مصوبه‌ای در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید مبنی بر محدودیت ارتفاعی جماران. یعنی تا پیش از این با توجه به ساختار بافت این منطقه محدودیت‌های درباره ساختمان‌های مرتفع وجود داشت که با این مصوبه این محدودیت برداشته شد. البته برخی رسانه‌ها این موضوع رو به مخالفت شهرداری با یک طرح ساختمان‌سازی ریاست جمهوری در جماران مربوط دانستند، اما در هر صورت مصوبه شورای عالی شهرسازی با مخالفت شورای شهر تهران قرار گرفت. آقای سالاری رئیس این کمیسیون:
در شورای عالی شهرسازی معماری موضوع به نظر کمیته‌های فنی ذیل شورای عالی شهرسازی معماری سپرده شد و قرار شد تو اون جلسات، البته کارشناسان شورای شهر و شهرداری هم باشن، تو اون جلسات که ما حضور داشتیم همه اعضای کمیته‌های فنی شماره 1 و شماره 3 دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و کارشناسان و مسئولین مدیریت شهری به اتفاق در اصل هر گونه تغییر و لغو محدودیت ارتفاعی در محله جماران را رد کردند و حتی با رویکرد سختگیرانه خواستار قلع تخلفاتی که تو این سالهای اخیر نسبت به طرح تصویر انجام شده را داشتن. این نظر مورد قبول نهاد ریاست جمهوری قرار نگرفت و در یک فرایندی کاملا غیر کارشناسی و به زعم من غیر قانونی به وزیر راه و شهرسازی تکلیف کردند که صورت جلسه‌ای را مبنی بر لغو محدودیت ارتفاعی جماران تنظیم کنه و البته که اونو به مشاور ابلاغ کنن که یه مشاوری بگیرن و اون مشاور مجاز باشه تا 5 طبقه این محدودیت ارتفاع را حذف کنه. صورتی که این رویه مورد قبول معاونین وزرا و نمایندگان وزارتخونه ها و سازمان های عضو شورای عالی قرار نگرفت. نهایتا در جلسه دولت اونجوری که من مطلع شدم در اصل از وزرا خواسته شده که در حاشیه جلسه دولت اونها امضا کردند و جالبه که این ابلاغیه هم به صورت محرمانه ابلاغ شده و همه ابلاغیه های شورای عالی شهرسازی معماری کشور در خصوص موضوع تهران به رئیس شورای شهر و شهردار تهران ابلاغ میشه، ولی این ابلاغیه به شهردار و رئیس شورای شهر ابلاغ نشده و صرفاً به اعضای شورای عالی شهرسازی ابلاغ شده.
اما در این باره پیک نیمروزی رادیو با وزیر راه و شهرسازی گفتگوی کرده که با هم میشنویم.
طرح روستاها و محلات قدیمی تهران هر کدومشون بر اساس طرح‌ها و به موجب طرح‌های مصوب یک محدوده های مجاز ساخت و ساز دارن. متاسفانه در تهران و حالا تعدادی از کلان شهرها تخلفات زیادی توی ساختمان سازی صورت گرفته که در قدر جماران هم اتفاقاتی افتاده.
الان مشخصا می‌فرمایید توی اون منطقه جماران آیا در واقع برخوردی صورت گرفته؟
گرفته؟ چون ساخت و ساز بوده عملا.
نه، شناسایی شده تخلفاتی که صورت گرفته. متاسفانه یک اتفاقی افتاد برای یک ساختمانی که دولتی بود و به اون صورت هم اصلا رفتار غیر قانونی باهاش کردند و این جنجال ها رو راه انداخته. اون رو ما بر اساس ارجاع بازرسی ریاست محترم جمهوری که بازرسی ویژه ریاست جمهوری بررسی کرده بود، آیرین جمهور رضا شهرسازی ارجاع دادن و ما اون رو کردیم، رسیدگی کردیم و خدمتیشون گزارش خواهیم کرد. کل طرح جمالان امروز بر دست مطالعه است.
شماره پیامک ما 3610. ممنون که همراه ما بودین. روزتون خوش و خدا نگهدار.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایار رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگی، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگین تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
لوازم خانگی کورال از گروه پاک شما، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر، جاروبرقی. کورال با ضمانت پاک سرویس. کورال، قلب خانه شما.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یک حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و شنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودم،
رادیو ایران
همون رویای ما.
هموطن
بگو به اون هرچی که هست، این صدا آینه ی صدا.
تمدید فراخوان 11مین جشنواره مردمی فیلم عمار در قالب‌های مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، فیلم ما، فیلمنامه، برنامه و آیتم تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی با موضوعات رؤیای ایرانیان، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان، جنگ نقد. آخرین مهلت ثبت نام 7 آذر ماه 1399. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
این پرونده باز است.
اصلا ما ترجمع در مجالس ترحیم رو جایز نمیدونیم و خواهش میکنم عزیزان اصراری بر این نداشته باشن. میشه فاتحه هم از فاصله برای متوفا خوند، خداوندم انشالله توی این شرایط خاص ازشون قبول.
یه خود جدی بگیریم مسئله، مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست که ما داریم سهل انگاری میکنیم.
خیلی شدید تنگی نفسش، مواردی هم هستن که اصلا نمیتونن تحمل کنن، زیر دستگاه میرن. اصلا این بچه‌ای که اینجا هستن من تو این چند روز دیدم، رفتن زیر دستگاه و متاسفانه جونشون هم از دست دادن.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات
در کشوره. بی‌نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود. تغییر اتفاق افتاد. بقیه‌اش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید. عدد 1 رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
لوازم خانگی کورال از گروه پاک شوما، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، یخچال فریزر، جاروبرقی. کورال با ضمانت پاک سرویس. کورال، قلب خانه شما.